كريم. المأسومين المحرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مكتنه الفداء. بقيت نقطة من أسئلة الدوران بين الاستخدام والتخصيص، لكن تتميما للمطلب حاصله أن التخصيص في قوله تعالى والمطلقات يتصور ثبوتا على نحوين، أحدهما بمعنى حمل المطلقات على خصوص الرجعيات يعني يراد من المطلقات في صدر الآية خصوص الرجعيات من دون نظر إلى البائن بقرينة ردهن، وهذا مرجعه إلى حمل المطلق على المقيد، فقلنا إنه لا ملزم له بعدم التنافي بينهما بتعرض كل منهما إلى حكم على هده، وتقدم بيان ذلك. ثانيه ما أن يكون التخصيص في المدلول الابتزامي للسعد بالدعوة أن الأمر بالاعتداد في المطلقات يتضمن نفي جواز الرجوع إلى الزوجة. بعد تمامية هذه الدعوة في الحقيقة تتضمن صدر الآية يتضمن نفي جواز الرجوع في جميع المطلقات، لكن قوله وبعولتهن حق بردهن قرينة على جواز الرجوع في خصوص الرجعيات دون البائن، فهذا نوع تخصيص في الحقيقة. هذا أيضا يرد عليه بأن الملازمة ممنوعة، يعني لا ملازمة بين الأمر بالاعتداد وإيجاب الاعتداد وبين نفي جواز الرجوع. هذا التخصيص فرق وجود الملازمة بين الأمر بالاعتداد وبين نفي جواز الرجوع. فلو كانت هذه الملازمة ثابتة يدل السبب على عدم جواز الرجوع في جميع المطلقات، والزين الجملة التالية تدل على جواز الرجوع في خصوص الرجعيات، فحينئذ يتحقق التخصيص. ولكن هذا فرق وجود الملازمة بين ماذا وماذا، بين وجوب الاعتداد وبين نفي جواز الرجوع، فهذه الملازمة ممنوعة. وعلى أي حال تقدم ذلك. ثم يقع الكلام قلنا يعني في مسألة في قاعدة التفسير ترك الاستفسار في القاعدة الثانية، قال الكلام في قاعدة الاقتصار وجوب الاقتصار على موضع النص، فبينا مختصر قاعدة فيه فأن جواب الإمام عليه السلام بينا مختصر قاعدة أن هذه القاعدة راجعة في الحقيقة إلى التمسك بالعام في الشبهات المفهومية الدائرة في التخصيص الخاص بين الأقل والأكثر، لأن النص المخالف للقاعدة يعني النص المخالف لعموم أو إطلاق فهو يكون من قبيل المخصص أو يكون من قبيل المقيد. فلو كان هذا النص له قدر متيقن وغير متيقن ففي الحقيقة هذا يرجع إلى الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر في الدليل المخصص، ومقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى العام، ومعنى الرجوع إلى العام وجوب الاختصار فيما خالف القاعدة على موضع النص، يعني الاختصار على موضع النص بمعنى يكون معناه الرجوع في غير متيقن إلى العام إلى مقتضى القاعدة. فهاتان القاعدتان في الحقيقة تعبيران لقاعدة واحدة. ثم ترك الاستفسار أيضا تقدم ما حاصله أن الإمام إذا كان كلامه جوابا لسؤال ف فترک الاستفسار في جواب الامام بين سورة وسورة هذا في الحقيقة له اطلاق وشمول لكلا طرف التفسير. اذا كان كلام الامام في الجواب متضمنا لعام لعموم بالاداة فهو يشمل بالوعظ جميع صور مورد سؤال الرابي و يدل بالعموم الوضعي او كان مطلقا لفظيا يدل بالاطلاق اللفظي او كان لم يكن يعني ظهور وضعي بالعموم ولا اطلاق لفظي حينئذ نفس ترك الاستفسار مع ان الامام عليه السلام في مقام بيان الاستفسار في الجواب له اطلاق مقامي بالاطلاق المقامي ينفي الاستفسار فيثبت الشمول والعموم والإطلاق بالنفس ترك الاستفسار لأنه في مقام بيان أداء الوظيفة فلو كان هناك تفصيل لكان عليه البيان بحيث سكت مع أنه في مقام بيان الوظيفة فيدل كلامه على نفي الاستفسار. إجمال الكلام البته در تفصیل ما همه این مباحث رو به نحوی عد کردیم، خواستیم امروز یک مروری بر گذشته داشته باشیم که این سقاعده نکاتی رو به اصطلاح یادآوری بکنیم این مباحث رو. در مسئله اول که همون دوران بین تخصیص و استخدام باشد عد کردیم اون روز اصلا خود استخدام معناش اینه، تعریفش اینه، یعنی استخدام و استعمال و ضمیر فی غیر معنا الموزون ده، یعنی ضمیر جمع استعمال شود در چی آقا؟ در بعضی از افراد اون عام متقدم، لکن به چه غرض؟ به غرض بیان حکم جدید غیر از اون حکم عام. پس استخدام عبارت از این است که ضمیری رو، ضمیر جمعی رو استعمال بکنیم در بعضی از اون افراد عام متقدم، همون والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه گروه و به اولت هنه، که هنه به اون مطلقات که عام هست برمیگردد، این هنه استعمال میشن در بعضی از افراد اون مطلقات متحب به قرینه، یعنی اون بعض غیر موزون ده میشد. ضمیر جمع برای چه بحث شده آقا؟ برای جمع بس شده. پس معنای حقیقی ضمیر جمع چی است آقا؟ بله جمعه، اما ما در بعض استعمال کردیم که بعضی مطلقات اون عام باشد استعمال کردیم، پس این استعمال شده در چی آقا؟ غیر معنای موزون ده. این چون بالقرینه است این استعمال صحیحه. قرینه چیه؟ همین رب همنه، چون امکان به اصطلاح رجوع به ضرورتی که به دلیل خارجی قطعی میدانیم که در طلاق باهن رجوع اصلا نیست، منتفیست، بلذا نمیتوند این ممکن نیست که این اراده جمعی متعلقات شود از این جواز رجوع. در تجویز رجوع که به تادیه ما متضمن تجویز رجوع است، این نمیشود مراد جمعی متعلقات باشند چون خلاف ضرورته. این گفتیم خدمت شما این مثل همون یرمی میموند، رأیتو اسدن یرمی، رأیتو اسدن یرمی، که این یرمی خودش قرینه است که از نفس اسد شما نمیتونید حیوان مفترس رو اراده بکنید. چرا؟ چون اون قابلیت ندارد برای رمی. چطور اون جوان قرینه قطعیه بر عدم امکان اراده معنای حقیقی قرینه است بر استعمال مجازی و صحیح هم از این استعمال؟ کذلک فی المقام، به خاطر اینکه این رد بهنه قرینه قطعیه است که امکان رجوع این بر جمعی متعلقات نیست. چرا؟ چون در طلاق بائن ضرورت قائم است بر عدم جواز چی آقا؟ رجوع. پس بنابراین این ممکن نیست شما بخواید که از این ردهنه اراده بکنید جواز طلاق رجی رو که مفید این جمله تالیه افاده جواز رجوع بکند دیگه، جواز رجوع رو از این اراده بکنید جمعی متعلقات رو، این خلاف ضرورت لازم میاد، چون این قرینه قطعی است. فلا محاله شما باید این ضمیر رو استعمال بکنید در چی آقا؟ در بعضی از مصادیق اون عام، که این خود این استعمال ضمیر در بعض میشد استعمال در چی آقا؟ غیر معنای موزون در. لذا مرحوم صابر ریاض رو نگاه بفرمایید، ایشون اصلا تصریح کرده که این مجاز هست در کلام خودش،
دارد که فإن ضعف القول بعدم تخصیص به و لزوم ارتکاب تجوز فی الضمیر مما لا یدانیه شک ولا ریب، یعنی در مقابل تخصیص ایشون استخدام قرار داده دیگه، فلزم خودش چون در صورت قاعده قبلا گفتیم صاحب ریاض میگه مقتضا قاعده این است که تخصیص مانعی ندارد، ما به نص اخذ میکنیم ولی علی القاعده میگه این که تخصیص نمیشه، توجه فرمودید، ضعف القول به عدم تخصیص، ضعف قول به عدم تخصیص، چون بنابراین مبنای خودشه که ایشون میگه تخصیص علی القاعده هست، میگه تخصیص چی هست آقا؟ علی القاعده هست، این قول به عدم تخصیص چی هست آقا؟ ضعیفه، ضعف القول به عدم تخصیص. خب وقتی که عدم تخصیص گفتی چی میگی؟ باید به اون استخدام قائل بشید دیگه، درسته؟ و لزوم ارتکاب تجوز فی الضمیر یعنی همون استخدام، یعنی استخدام رو به معنی چی گرفته آقا؟ همون تجوز گرفته. این مسلمه در علم همون مختصر تعریف کردن، استخدام یعنی این، یعنی به استعمال گرفتن ضمیری در غیر معنای موزون له، یعنی این ارجاع این ضمیر جمع به بعضی از افراد اون آن که میشه در واقع استعمال در غیر معنای موزون له، به چه غرض؟ به غرض افاده حکم جدیدی، بیان حکم جدیدی غیر اون حکمی که عام متضمن بوده، حکم جدیدی متشبه قرینه. این استعمال ضمیر جمع در بعض از افراد به چی است؟ آقای قرینه هست که قرینه در کلام همین اینجا را در دهنه هست.
این همون تخصیص هست، دقت کنید آقا. پس تخصیص اصل دوران بین تخصیص عام هست در اینجا که همه فقها ها قبول دارن، عرض کردیم خدمت شما در کلام صاحب ریاض اومده همه دارن قبول دارن. ما تا این تخصیص به دو نحوه، یک نحوه اول در واقع اینه که بگیم از اول مراد از این متعلقات خصوص چی هست آقا؟ رجعیات. این که ما خصوص رجعیات رو اراده بکنیم این در واقع برمیگرده به نوعی تخصیص، چرا؟ به خاطر این که ما از اول متعلقات رو عام گفتیم اما اراده کردیم خصوص چی آقا؟ رجعیات رو. خب اون تخصیص هم همینه دیگه، عام رو از اول الغا میکند ولی اراده میکند چی آقا؟ بعضی از افراد خاص رو، بعضی از افراد عام رو. خب این در واقع برمیگردد به حمل عام بر خاص، چرا؟ چون هر دو به اصطلاح مثبتین، یعنی در خاص این جمع حکم عام نفع نشده، اون خودش حکم دیگه دارد و نفی اعتدال که نگرده. تخصیص در واقع به دو نحوه، یک نحوهش این است که خاص نفع بکند حکم عام رو، این یک نوعه، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق العلماء، نفع میکنند، اون دیگه حمل نیست، اون اخراج میکنند، تخصیص میزنند. یه نوع تخصیص در واقع اون از نوع حمله، مثل چی؟ مثل اعتق رقبتن، بعد گفته اعتق رقبتن چی آقا؟ مؤمنتن. این هر دو اثبات کردن اون حکم اعتق را، ترجمه فرمودید؟ منتج دومی این حکم اعتق را برای بعضی از اون افراد عام، اون عام که برای کل حکم اطلاق کرده، ما اینجا حمل میکنیم. یعنی اگر بدانیم که اینجا وحدت مطلوب است و به قرینه‌ای به دلیل حالا مدعی این رو بیگن که ما از اول میدونیم که کشف میکند این اعتق رقبتن مؤمنه، که از اول از اون اعتق رقبتن اون مقصود فقط چی بود آقا؟ خصوص رقبه مؤمنه بوده. پس در واقع این هم در تخصیص میزنه، یعنی اون اعتق رقبتن رو تخصیص میزنه به رقبه چی آقا؟ مؤمنه. تخصیص به این دو نحوه. حالا در مقام ما از کدوم قبیله؟ از قبیل اول که قطعا نیست، چون نفی نمیکند جمله تالی حکم قبلی را، توجه فرمودید؟ متعین میشه در این قسم دوم که مثبتین هستن، توجه فرمودید؟ این کسی که اینجا ادعای تخصیص به این گونه میکند که حمل العام علی الخاص، باید از قبیل همین قضیه اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه باشد. ما میخوام بگیم حتی این را ملاکش ندارد،
چرا این ملاقش ندارد؟ چون اونجا اونجاییست که یک رکن باشد، هم در عام اعتق رقبتن هست، اتق رقبه هست، هم در خاص اتق رقبه هست، حکم یکیه. منطقه یک حکم در این جمله دوم، در این دلیل دوم خاص ما فقط برای بعض افراد عامه.
این جمله
خامی تقریبا بخصیص بده، ولی او
به
نه به شخصیت
اثباتی، نه ما
آدمی
میگیم اولی عامه به عمومی باقی مونده، دومی هم عامه فقط عام به دوم تخصیص
خود. این مصبر نیست مطلب شما برای بند هستن. حالا این شده از بعد از ده تشبیه بیارید بیان بکنید، من مراد شما متوجه بشم. اجازه بید آقا، این مطلبی که عرض می‌کنیم سرراسته. اگر کسی بخواد اینجا تخصیص بگه، تخصیص از قبیل چی میشه آقا؟ دوم میشه، اسم دوم میشه. یعنی دو تا مثبتین هستن، اون عام هم میکنه بر چی آقا؟ بر این خاص. عام هم میکنه دیگه. اتق رقبتن مخصوص خصوص رقب مؤمنه هست. در اینجا هم باید چجوری هم بکنه؟ بگه بل متعلقات یا تربس نه، مخصوص خصوص چی هستن آقا؟ رجعیات. یعنی این اعتداد رو، حکم وجوب اعتداد رو باید اختصاص بده به خصوص چی آقا؟ رجعیات. خب ما میخوام بگیم که چنی تخصیصی اصلا غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه این یک حکم نیستن، اون جمله دوم خودش حکم دیگری رو داره عهده‌دار هست. اصلا ملاک اون حمد عام بر خاص که در اونجا بود در اینجا متحقق چی آقا؟ نیست، هیچ منتفی میشه. از این که بگیم که از اول این اعتداد که بل متلقات یتلبسن به انفسهن فقط اعتداد رجعیات رو ناظر هست و نظر به اعتداد باین اصلا نداره، این هم فرق بر این است که ملاک این حمل آن بر خاص رو چی آقا؟ داشته باشد که نداره، این تمام شد. اما نوع دوم تخصیص چی است آقا؟ نوع دوم تخصیص بیان کردم خدمت شما، داریم تکرار میکنیم مصبت رو. نوع دوم چی است آقا؟ نوع دوم این است که بگیم که این یک دلالت التزامی دارد سر که گفته ول متلقات یتلبسن به انفسهن، امر به اعتداد میکند، یعنی که رجوع نه، نفی رجوع هم میکند. خود امر به اعتداد نفی چی بکنه آقا؟ رجوع میکنه. پس با این حساب این جمله سر در واقع به دلالت التزامی دارد، دلالت دارد بر عدم جواز رجوع فی مطلق چی آقا؟ متلقات. این شد؟ حالا این زید دارد این رجوع رو چیکار میکند؟ اثبات میکند و به اولت همونه احق و به رده نه. منطقه این رد قرینه است که این رجعی رو طلاق رجعی در خصوص کجا اثبات میکند آقا؟ در خصوص رجعیات. این الان میشه علال قاعده. چطور علال قاعده؟ به خاطر اینکه خب اون همون اعتداد رو مطلقا اثبات کرده. معذرت میخوام از شما، به دلالت التزامی جواز رجوع رو، اون مطابقی بود اعتداد، اما به دلالت التزامی اون مطلقات، چون این مدعی اینجور میگه دیگه، میخواد باید اول ادعا بکند که این دلالت التزامیش نفی جواز رجوعه مطلقا، چه در رجعیات چه در چی آقا؟ با این زیر باید این جواز رجوع رو چون اثبات میکند در خصوص چی بفرده چه آقا؟ رجعیات. پس این دارد اون اطلاق نفی میکند، یعنی نفی عدم جواز رجوع در مطلق مطلقات میکند. میگه جواز رجوع در خصوص رجعیات ثابته، پس تر خاصه اون عام چه میموند آقا؟ باین. یعنی نتیجه جمع چی میشه؟ لا یجوز رجوع فی الباین و یجوز چی آقا فی رجعیات. این تخصیص به این کیفیت علی القاعده هست و درسته و هیچ گیری ندارد، منتها یه گیر دارد. اون یه گیر چیه؟ ثبوت ملازمه بین وجوب اعتداد و بین عدم جواز چی آقا؟ رجوع. که تا دلالت التزامی مستعد رو بر عدم جواز رجوع ما چیکار بکنیم آقا؟ اثبات بکنیم. بله اگر این ملازمه رو قبول بکنیم که وجوب اعتدار ملازمه دارد با عدم جواز رجوع، خب البتون دلالت التزامی دارد بر عدم جواز رجوع مطلق چی آقا؟ مطلقات، سواء کنه رجیان او چی آقا؟ باقینا. خب این زیر میاد این رو نحن میکنه، این حکم هم یکیه، دومی نفی هم میکنه حکم بعد از افراد عام رو. این یک تخصیص علل قاعده میشه، ولی تمام گیرش است که ملازمه رو ما قبول نمی کنیم که بین اعتدال و بین جواز رجوع چی باشه آقا؟ بین ملازمه باشه، ملازمه باشه. یعنی به این معنا، معذرت میخوام از شما، بین وجوب اعتدال و بین عدم جواز رجوع این ملازمه رو قبول بکنیم تا بپذیریم که بله اون سر دلالت دارد بر عدم جواز رجوع مطلقا، چه در رجعیات چه در با این، اون وقت این زیر بیاد این نفی رو اثبات بکنه در خصوص چی آقا؟ رجعیات. خب اون ملازمه رو قبول نداریم، میگه منافر نداره که اعتداد هم واجب باشد ولی جواز رجوع چی باشه آقا؟ ثابت باشه. کمانی که نعتقه تو در جواز در طلاق رجعی همین رو دیگه، در طلاق رجعی ما چی میگیم؟ میگیم در این حالی که حکم وجوب اعتداد ثابت هست، معذاله حکم جواز رجوع چی هست آقا؟ ثابته. پس این دو نوع تصویر کردیم، این تخصیص رو خدمت شما توجه فرمودید، هر دو شده چی آقا؟ خلاف قاعده، درست نشد. اون وقت میگید استخدام. استخدام چی شد؟ استخدام استخدام این است که اون عام اول به عموم خودش باقیه، تمام، یعنی یجب الاعتداد فی جمیع چی آقا؟ متعلقات. اصلا حقیقت استخدام این است که ضمیر جمع رو به استخدام در آوردن، استعمال کردن در بعضی از اون افراد عام منتش به قرینه. این مطلب چی میشه؟ استعمال مجازی. استعمال لفظ فی غیر معنا المنظور ده به وجود القرینه، این اسم این استعمال چی میگید شما آقا؟ استعمال مجازی، همون که صاحب ریاض گفته. توجه فرمودید؟ اونجا در اون فرض اولشون میگن همون حمل عام بر خاص کن وجه اول رو، اینجا میگن این ضمیر چه استعمال میشه؟ فرض فرمود استعمال در چی میشه؟ خب عرض ما این است که در اینجا شما باید بپذیرید قطعا که این ضمیر استعمال شده در چی آقا؟ در بعد لذا شما هم کردید اون رو در این بر این. فرض فرمودی فقط گیرش در این است که ما در این استعمال گیری نداریم. بله فقط
لغات رجعیات گرفتیم
دومی هم
که خوندن
به اون برمیاده، یعنی المتعلقات رجعیات. شما تکرار میکنی، تازه گفته بودیم دیگه این معنای حمله اصلا، این معنای حمله که گفتیم، ما داشت گفتیم این هم ملاک ندارد. چرا؟ چون دو تا حکم متعدد هست. گفته بودیم باید دیگه تکرار نکنیم. استعمال اینجا استعمال همون به نحو همون میشه، یعنی مجازی میشه، یعنی ضمیر هنه استعمال شده در چی آقا؟ بعد از افراد عام. منتهی این عرض کردیم این ردش رو، این از که خلاف قاعده هست، اون تموم شده. پس بنابر این استخدامی که به اسلام علی اینجا اثبات بکنیم تمسکن به اساقت العمومه. چی؟ میگیم عام ظهور وضعی داره. توجه فرمودید تخصیص اینجا الان ملاک هم که نداره. داشت آقا؟ دو نوع از تخصیص ملاک چی آقا؟ نداشته. بس اصالت العموم چی است آقا؟ در جانب اون محکم. معناش چی است آقا؟ معناش است که وجوب الاعتداد فی جمیع المطلقات چی است آقا؟ ثابت. این هیچ منافاتی با استخدام هم چی آقا؟ نداره. چون استخدام برای بیان حکم دیگری بود. اصلا این ضمیر رو استخدام کردیم برای بیان حکم دیگری. پس بنابراین اینجا استخدام متعین میشه. بل متبع اون عموم همون آن خواهد بود. این لب لباب مصدر در اون مسئله که خواستیم یادآوری بکنیم. مسئله بعدی آقا که راجع به موضوع بعدی ما، وجوب الاقتصار فی مخالف القاعده علی موضع النص. خب این رو هم ما یه بیانی داشتیم مفصل، من میخوام یک جنبندی بکنیم الان که اینها جنبندی بشه تا به بعدی برسیم. خب این وجوب الاقتصار فی مخالف القاعده یعنی آقا یک قاعده ای ما داریم که قاعده از کلمه یک عمومه، یک مطلقه، که از مطلقات کتاب و سنت ما یک قاعده رو استفاده کردیم، یک عمومی رو، یک حکم عامی رو به نحو حالا یک مطلق یا عموم فرق ندارد. یک نصی میاد در مقابل این خالف النص، این نص مخالف در مقابل چی است آقا؟ اون قاعده است. قاعده عام یا مطلق؟ قاعده است دیگه، کلی، کبرای کلی آقا. این کبرای کلی رو چه به ظهور وضعی اثبات بکنید که عام بشه، یا به ظهور اطلاقی لفظی یا مقامی که همه اینا رو شامل میشه. بله. خب حالا این نص مخالف گاهی قد متیقن دارد، خیلی موقع نداره. نص همیشه قد متیقن ندارد که. نص اون زمانی قد متیقن دارد که مثلا یا شبهه مصداق شبهه مفهومیه باشد در اون موضوع متعلق موضوع یا متعلق هو شبهه چی داشته باشید آقا مفهومیه، یعنی شبهه مفهومیه دایره بین اقل و اکثر که اونجا از متقن درست میشه، یا نه آقا یک نصی اومده نسبت به بعضی از مصادیق این خاص نص مخالف رو عرض میکنیم، اومده حکمی به اصطلاح جدا بیان کرده که این حکم یوهم که در این مصداق موافق همون قاعده باشد، کما اینکه یوهم که در مخالف چی باشد آقا قاعده باشد. پس این نص مخالف یکی نیست، یک نص مخالفی به نحو مطلقه، یعنی در یک عنوانی اومده جدا کرده از حکم اون عام مطلق یا مطلق نص مخالف به نحو کلی جدا کرده، اما یه نص دیگری اومده نسبت به بعضی از مصادیق این خاص دلالتی دارد که یتردد این دلالتش بین نفی و اثبات، که هر حبه معاف مونده آن فی حاضر خصوص فی بعضی از مصادیق این خاص یا نه مخالفه. خب در اینجا میشد که شبهه تردد این فقی نتوند استظهار بکند الان از جهت حکمی که مفاد این دلیل چیست، این روایت چیه، سندش هم درست باشد، یا نه اصلا این نص دیگری که اومده نسبت به بعضی از افراد خاص همون حکم عام رو اثبات کرده برخلاف این خاص اومده انقلاب نسبت میشد، اینجا انقلاب نسبت میشد اثبات کرد، این سندش در اعتبارش اختلافه، مثلا ضعیفیست که مشهور بهش فتوا دادن یا به دلیل دیگری سندش محل اختلاف باشد اتفاق فرمودید، و ما به خاطر این تردد یا احتمال ضعف سند نتونیم ما اینجا اثبات بکنیم این رو که هر هوا ملحقان بالخاص او هوا ملحقان بالچی آقا بالعام حکمت، بالاخره ما شک میکنیم که حضرت حکمی ملحق به عام است یا ملحق به چی است آقا خاصه، خاص دیگری که اومده بود دلالتش تام است، اما نسبت به بعضی از مصادیقش دلیلی وارد شده که یا در دلالتش یا حضرت دلالت یا حضرت سند ما رو به شک میندازه شبهه بندازه، این هم میشه دقیقا قدر متعقل، یعنی متعقل از این دلیل خاص ما همون نصف اول غیر از فرد این خاص دلیل روایت دیگر هست، اون دلیل خاص رو شما توجه بفرمایید، یه عنوانی مثلا عنوان فاسق توجه بفرمایید اومده مطلق، ما بنابرای این است که آقا فاسق اهمه از مرتبه تغییره چی آقا؟ صغیره، دلیل دیگر اومد در خصوص این صغیره وارد شده، اصلا خود دلالتش ایهام دارد که آیا این دلالتش میخواد این مرتکب صغیره رو ملحق به عام بکند یا ملحق به چی بکند آقا؟ خاص بکند، پس این شبه مفهومیه نیست به خاطر این تردد دلالت این نفس خاصه، بالخصوص موضوعش هم صغیره است اتفاق فرمودی؟ پس یا سندن یا دلالتن در این روایت دیگر خط وقتی شبه شد این هم یه قدر متعقن درست میشه، قدر متعقن در نفس خاص مخالف قابل تصوره، ما خواستیم عرض بکنیم که امکانش هست، اما اینجوریست که نفس مخالف همیشه قدر متعقن داشته باشد که خب معلومه که ندارد در دیر لفظیست دیگه، قدیت تفق امال شبهت مفهومیه اول اعتراض داده روایت مفهوم دلالتن او سندن تجربه فرمودید الان یا حاله نقا به هر سببی هرگاه این نص مخالف ما یک قدر متیقنی داشت و یک غیر قدر متیقن به هم دلیلی در اون غیر قدر متیقن ما رجوع میکنیم به چی آقا؟ به عام، چون اینا شبه همه اینا میگه شبه مفهومیه نمی به معنای واسع، شبه مفهومیه معنای خاص دارد و چی آقا؟ در خود این مفهوم متعلق یا موضوع شبه باشد لغتا بکش اینه یک معنای عام دارد، آن چیه؟ اهم از این و هر گونه شبهی که در دلالت این نسل مخالف ایجاد بشد اونها همه با حق شبهی چی میشه آقا؟ مفهومیه، بلا اینکه بخاطر اون معنای متعلق یا موضوع هم چی آقا؟ نبوده باشد آقی. خب در هر حال اینجا ما باید رجوع بکنه به اون قاعده، این قاعده میگه یجب الاختصار فی ما خالف القاعده، یعنی فی نفس القائم علی خلاف مقتضی القاعده کم دلیل خاص بشه، اگر غیر قدر متیقنی داشت و یک متیقنی متیقن عقل میکنیم به همین نفس خاص مخالف، و در غیر قدر متیقنی زائد از قدر متیقن مدنی بهش که محل اختلافه شبه هست، اونجا رجوع بکنه به چی آقا؟ به آمان. این در واقع برگردان همون قاعده مرجعیت و تحکیم عام هست، فی شبهات محکومیت دائره بین اقل و الاکثر فی دلیل چی آقا؟ خاص. این البته ما تطبیقاتی برای این آوردیم ذکر کردیم که تطبیقات مثلا خیلی مهمه. بله، یکی از اون تطبیقاتی که اینجا ما ذکر کردیم مثلا اینه که شفعه، مثلا علی ثبوت شفعه فی المتاع المنقول، دلیل شفعه متیقنش، چون اصل این است که آقا در شرکت حق شفعه ثابت نیست، مقتضا قاعده این شفعه. چرا؟ به خاطر اینکه هر شریک مالک اون سهم خودشه، میخواد به هر نحوی بفروشه، به هر کسی بفروشه، اون شریک دیگه حق نداره که در این سهم او دخالتی داشته باشه، او ملکشه، مالشه. الناس مسلطون علی اموالهم. پس شفعه برخلاف قاعده است. نسلی که بر شفعه قائم شد، حق شفعه قائم شده، برخلاف چی از آقا؟ قاعده. این نسل قائم یک متیقنی دارد که غیر منقول آقا. ادله و نصوصی که در حق شفعه قائم شدن، متیقن این نصوص در کجاست آقا؟ اموال غیر منقول، مثل عقار، زمین، خانه، اینا. اما در منقول اختلاف شده. خب اینجا در غیر متیقن ما باید رجوع کنیم به چی آقا؟ به اون قاعده ای که نفی اثبات چی میکند آقا؟ شفعه میکند. محقق در معتبر به این استدلال کرده و فاضل علامه همینجور و گفتن که این در متاع المنقول المحکم همون قاعده هست، مثل محقق در معتبر. حالا این یه فرشه. فرد دومیش این است که آقا این اعتبار تعدد فی تطهیر ملاقی ماء الولو، چون اصل خود اون ماء ولو که سر لیسیده در اون ظرفی که به اصطلاح بوده آب بوده، خب این آب که مباشر ملاقات کرده با لعاب سر، این تعدد در غسل اون اناء شرطه. این متعقن، متعقن اون دلیلی که دلالت کرده بر تعدد اعتبار تعدد غسل ملاقی چی آقا؟ نه ملاقی ما، نه ملاقی خود لعاب، یعنی اون ظرفی که لعاب این حیوان به این ما اصابت کرده، خود ما شده ملاقی ولو. توجه فرمودید؟ این خود ما اینه ولو شده دیگه، مصداق ولوه. اما اگر چنانچه این ما به یک سوگی سرایت بکنه، این ما ولو آقا ملاقات کرده با یک چی آقا؟ یک سوگی. حالا آیا اون سوگ رو هم باید یعنی ملاقی ملاق الولو هل یجری فیه حکم تعدد ثابت لملاق الولو املا، این محل اختلافه. خب اینجا گفتن که این اصل بر این است که اصل بر این است که تعدد معتبر نباشد، چون اطلاقاتی داریم که شیء نجس در به چیز به غد تاهر میشد، بدونی که این هفت بار درش معتبر باشد، اطلاقات طهارت اون متنجس به قصد، این خلاف قاعده هست. این خلاف قاعده متعقنی دارد این نفس مخالف، اون است که خود ملاقی ولوغ باشد. اما این صوبی که ملاقی ملاقی ولوغ هست، این محل اختلاف شبه دارد. اینجا گفتن که یجب الاختصار فی مخالف القاعده علی موضع النص، یعنی اعتبار تعدد که مخالف اون قاعده هست، قاعده اولیه هست، فقط اختصار میشه در مورد خصوص این ماء ولو، نه ملاقی ماء ولو. تجربه فرمود این در معتبر هست و استدلال کرده به این و موارد دیگری رو ما از تطبیقات آوردیم. ملاحظه بفرمایید که این تطبیقات هم به این بحث ثمر فقهیش رو مشخص میکند. یک تفکیه استفسار هم که ما اینو بیان کرده بودیم عرض میکنم که حالا این رو اجازه بدید ما فردا خود تفکیه استفسار رو تکمیمش بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.